بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در تنبيه أول دو مقام داشتیم. مقام اول شبهات حکمیه، مقام دوم شبهه موضوعیه. اگر درباره حیوانی شک کردیم از نظر شبهه حکمی، چهار صورت داشت، و اگر درباره لحم مطروح در طریق شک کردیم، این هم چهار صورت دارد. اما اون چهار صورت مقام اول، الحیوان المردد بین الحیوان المتولد من الغنم و الخنزیر، حکمش چیست؟ نه ما به اصالت تسکیه عمل کردیم، اصالت عدم تسکیه، و نه به عدم القابلیه. اولی شبهش این بود که قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوکه است. شبهه عدم قابلیت این بود که عدم ازلی است و استصحاب عدم ازلی معتبر نیست. و اما درباره دومی، حیوانی هست که هم قابلیتش برای طهارت محرز، اما برای حلیت محرز نیست. اینجا عرض کردیم که اصالت و طهارت جاریه، اما گوشتش حرامه. در سومی و چهارمی گفتیم هم طاهر است و هم حلال. و اما در شبهه موضوعیه دیگه روی حیوان بحث نمی کنیم، روی لحم موجود. لحم موجود مردد است بین کونه لحم الکلب او لحم الغنم. عرض کردم اینجا شبهات حکمی موضوعی است، اصل موضوعی نداریم، باید به اصل حکمی عمل کنیم. هازا طاهرون، اما حرامان. چرا؟ اصل در لحوم حرمت، مگر مجوزی باشه. در صورت دوم، لحمی است مردد بین کونه لحم الغنم او لحم الارنب او لحم الثعلب، قابلیت طهارت محرزه، دیگه به اصالت طهاره نیازی نداریم، اما در لحمش نمیتونیم بخوریم، عمل به همان قاعده تب. شش صورت را خوندیم و تکرار میکنم که اصالت و تأخیری ها تشبیه بیارن. و اما صورت الثالثه و الرابعه، باز شبهه موضوعیه. عرض کردم گوسفندی را سر بریدن با تمام شرایط، ولی احتمال میدم بر اینکه در موقع سر بریدن یکی از این شرایط مورد غفلت واقع شده. اینجا چه کنیم؟ کدام حیوانی را بریدن؟ غنم را بریدن، جای بحث نیست، ولی احتمال میدم یکی از شرایط ملاحظه نشده. این شرایط اگر اسلام ذابح باشد، احتمال میدم این گوسفند را کسی که سر بریده مسلمان نبوده، اینجا راهی به اصلاحش نداریم. و اما اگر نه، ذابح مسلم بوده، احتمال میدیم بسم الله را فراموش کرده، رو به قبله نبوده، یا آهن نبوده، مسلما در اینجا اصالت الصحه فی فعل المسلم جاریه، قطعا گوشتش هم حلاله. پس اگر احتمال فقدان بعضی از شرایط مربوط به اسلام ذابح باشد، اصلی نداریم، اصالت الصحه در فعل مشرک معنا ندارد. و اما اگر اسلام ذابح احراز شده است، شک در رعایت بعضی از شروطه، در اونجا اصالت الصحه جاری میکنیم، میگیم هذا حلال. و من هنا یعلم حکم الشبهه، حکم الشبهه صورت الرابعه. غنمی را کشتن، تمام شرایط ذبح هم هست، ذبح البته تمام شرایط ذبح هم هست، ولی احتمال میدم این حیوان روزی کلال بوده. مسلما در اینجا هم استصحاب عدم جلل جاریه، سابقا این حیوان کلال نبود، احتمال میدم در طول زندگی دچار جلل شده، استصحاب عدم جلل میکنیم، هم طاهر است و هم حلال. از اینجا معلوم شد که این تنبیه ما مصداق پیدا نکرد. میخواستیم حکومت اصل موضوعی بر اصل حکمی، اصل موضوعی ها به درد نخورد، نه استصحاب عدم تزکیه و نه استصحاب عدم قابلیت. ما مسئله را با اصول حکمی حل کردیم و الا موضوعی در اینجا مستاق نداشت. بله این قانون درست است که الاصل الموضوعی حاکمان علی الاصل الحکمی مطلقا، ولو این مثال ها از نظر ما مخدوشه. خلاصه لطف کنید، خلاصه این کلام را حفظ کنید که چرا استصحاب عدم تزکیه جاری نشد. خلاصش حفظ کنید، اولا عدم تزکیه عنوان میت را ثابت نمی کند. اشکال دوم را هم بیارید، بگید متیقن غیر مشکوکه، متیقن الحیوان الذی لم یزهق روحه، عرض کنم بالکیفیت المخصوصه، مشکوک الحیوان الذی زهق بغیر الکیفیت المخصوصه. عدم قابلیت هم که اصلا حرف صحیحی نیست، البته عدم تزکیه اصل ازلی نیست، اونی که اصل ازلیه عدم قابلیت، موقعی که نبود و میگفتیم قابلیت نداشت. اجمالش را به ذهن بسپارید. تم الکلام و فی التنبیه الاول، از تنبیهات مشکل کفایه یک صفحه هست، فرائد چند صفحه هست، ولی سور اربعه در حکمیه و موضوعیه در کلمات آخوند هشتا نیست، در کلمات آخوند ششتاست. التنبیه الثانی، سب بفرما، التنبیه الثانی بفرما. استصحاب عدم الجلل، چون که حیوان که حلال به ذات که هست، غنم را کشتن حلال به ذات، احتمال میدم مانعی آمده باشه، میگم از عدم مانعه، مختزی محرز که غنمون، الغنم حلال به ذات، احتمال مانع میدهم، استصحاب عدم مانع میکنم. مثل که وضوع گرفتید، شک در حدث دارید، استصحاب عدم حدث میکنی یا استصحاب بقای وضوع. التنبیه الثانی، این تنبیه ثانی عنوانش را عرض میکنم، بعدن شرح دارد. عنوانش این است که یک عمل عبادی هست مثل قصد، یک قصدی مثلا در شبی از شبهای رجب، از شبهای ماه رمضان، امرش دائر است بین وجوب و غیر الاستحباب، یک قصدی هست یا واجبه و یا واجب نیست، واجب نیست کدوم، مستحب نیست، یا حرامه یا مباحه یا مکروهه. اگر امر عبادی، امرش، اگر شیء عبادی، قصدی، نمازی، امرش دائر شد بین وجوب و غیر استحباب، آیا احتیاط ممکن هست یا احتیاط ممکن نیست؟ بله، احتمال حرمت هم ممکنه بدیم به عنوان بدعت، به عنوان بدعت. علا اجهار، این تنبیه برای اصلاح انکار یک عملی است که جوهرش عبادیه، یقین داریم مستحب نیست، احتمال وجوب و غیر وجوب میدهیم. آیا میتونیم در اینجا احتیاط کنیم یا احتیاط ممکن نیست؟ قبل از آنی که این را وارد بشیم، دو سه مطلب مقدمتاً عرض میکنیم. اون این است که لا شک بر این که در توسلیات احتیاط ممکنه. عرض کنم جنازه افتاده، احتمال میدم جنازه مسلم باشد، احتمال میدم جنازه کافر باشد. اولی واجبه، دومی واجب نیست. من احتیاط میکنم، دفن میکنم. در توسلیات تیری نداریم. چرا؟ چون توسلیات خست و غربت نمیخواد. دفن میکنم، شانسیه. مسلمانه چه بهتر، اگر مسلمانم نیست که دفنش که حرام نیست، ولو به خاطر امور بهداشتی دفن کردم و بویش مردم را اذیت نکنه. پس در توسلیات مشکلی ما نداره. اصانی مقدمن اینا، اصانی آیا احتیاط ثواب دارد یا نه؟ در حالی که آقایان و ما گفتیم تجری عقاب ندارد. از ما سؤال میکنن که چطور شد که احتیاط ثواب دارد، تجری عقاب نداره؟ البته کفایه میگد که داره، ما گفتیم نداره. من فرق بین الاحتیاط و تجری، در احتیاط قائل به ثوابی، اما در تجری قائل به عقاب نیستی. میگیم الفرق بین هما حکم العقل. آدمی که محرکش احتمال امره، این آدم آدم برتری است. حتی اون آدمی که محرکش امر قطعیه، این از او برتره. یا آدمی است که محرکش برای عمل امر قطعیه، خیلی مهم نیست، این از چوب و چماق میترسه، خب عمل میکنه. اما در اینجا با اینکه چوب و چماقی نیست، احتیاطاً عمل را انجام میدهد. این آدم از نظر امتثال و برتری بالاتر از اون فردی است که عمل را به خاطر امر قطعی انجام میدهد. البته کسی که به خاطر امر قطعی انجام دهد، اون هم در پیشگاه خدا مقامی دارد. اما بحث این است که این آدمی که تنها به احتمال هم حرکت میکند به سوی خدا، این مقامی دارد. عقل میگد این آدم انسانیست برتر، عملش قیمت داره، قهرن ثوابم داره. بخلاف تجری، تجری دو جوره. یه موقع تجری که آخون میگه، آیا آخون میفرمگن حد که مولا کند، پردری کند. البته تجری به این معنا که حد که حرمت مولا کنه، پرددری کند، محل بحث نیست. تجری که محل بحث اینه، یه آدمیست هوا و هوس برش غلبه کرده، آمد چیزی را که خیال میکرد شرابه بخوره خورد، آب در آمد، ولی موقع خوندن باز از خدا میترسید، اما عقلش تحت تأثیر هوا و هوس قرار گرفت. این چرا باید معاقب باشه؟ نه حد که مولا کرده، حد در بیرون خانه باید باشه، نه حد کی کرده، نه جرأت بر مولا کرده، بلکه با ترس و لرز گفت حالا یه لب به شراب بزنیم ببینیم چه میشه. من حسن الحظ شراب در نیامد و آب در آمد. عقل در اونجا میگد قانون مولا را نشکسته، قایت ما فی البار تحت تأثیر هوا و هوس، این نباید معاقب باشه. آیا آخوند در کفایه خلطی کرده از تجری را با مسائل دیگر، حتک مولا و چی و چی؟ ولذا فرق است بین انقیاد و بین تجری. در انقیاد قائل به، در انقیاد قائل به ثواب هستیم، اما در تجری قائل به عقاب نیستیم. نکتهش همینه، تجری را اونجوری که من میگم معنا کنیم، نه اونجوری که آیا آخون میفرمایم. در انقیاد به قدری این آدم جلدش قلبش مملو و از خوف خداست که محرکش امر واقعی نیست، حتی احتمال امرم محرکه. این خیلی آدم مطیعی است. این عمل ارزش دارد از نظر عقل، کش میکنیم از همین ارزش عند الله تبارک و تعالی. اما به خلاف تجری، تجری قانون شکنی نکرده، آب خورده. قایت ما فی الباب ربنا غلبت علینا شقوتنا هوا و هوس، عقل او را پوشانیده و کار زشتی از نظر فاعل کرده است. کار زشتی دیگه نباید این کار کنه، ولی چون قانون شکنی نکرده عقاب نداره. این دو. الثالث همینا مقدمه است. مقدمه اول چه شد؟ احتیاط در توسلیات بلامانه. دو، فرق بین الانقیاد و التجری. الثالث، اذا دار امر العباده بین الوجوب و الاستحباب. این هم اشکالی نداره، بالاخره امر دارد، یا امرش امر وجوبیه یا امرش امر استحبابی. در اینجا بحثی نیست، محل بحث بگو عرابه. یک عملیست ماهیتش عبادته، اما نمیدونم واجب است یا غیر مستحب که بشه مباح بشه مکروه. غرض مستحب قطعا نیست، یا واجب است و یا غیر مستحب. آیا ما میتونیم احتیاط کنیم یا نه؟ اقسالی هستند که سند صحیحی ندارند، احتمال وجوب من میدهم، ولی در عین حال میدونم مستحب نیست. آیا در اینجور موارد احتیاط ممکن هست یا نیست؟ شیخ فرموده ابدا احتیاط ممکن نیست. چرا؟ ماهیت عبادت اختزا می کند که در امتثالش قصد امر کنیم. ماهیت عبادت ایجاب بکند که در امتثالش قصد امر کنیم. من احراز امر نکردم. علا فرض امر دارد اگر واجب باشه، و علا فرض امر نداره. بخلاف قبلی امر داشت، نمیدونستیم واجبه یا مستحب. اینجا اصلا نمیدونیم امر دارد یا امر نداره. شیخ میگه دور این قلم بکشید. اذا دار امر العباده بین الوجوب و غیر الاستحباب، احتیاط ممکن نیست. چرا؟ در ماهیت عبادت قصد قربت خوابیده، قصد تقرب در سایه قصد الامر، و امر را ما احراز نکردیم. چطور ما احتیاط کنیم؟ این حرف شیخ. اجازه بفرمایید، هنوز مبتدا را گفتیم. ثم ان المحققین بعد الشیخ آمدن راهکاری برای احتیاط درست کنن. اینجا که شیخ گفت دورش قدم بگیرید، آیا آخون راهکارهایی را معرفی میکنه و رد میکنه؟ البته برخی از این راهکارها هم در فرائد هست، در رسائل هست. شش تا راهکار داره، باید اینها رو یک یک برسیم. کفایه اکثرش رو دارد، ولی خب شماره گذاری نکرده، فله آورده. ما از هم جدا میکنیم که اگر کفایه را هم مطالعه کنی معلوم میشه. الطریق الاول لامکان الاحتیاط فی ما دار امر العباده بین الوجوب و غیر الاستحباب. الطریق الاول، طریق اول میگن آقا عقل حاکم است بر حسن الاحتیاط، عقل حاکم بر حسن الاحتیاط است، احتیاط حسنه. و کل ما حکم به العقل و حکم به الشرع، پس شرع هم در اینجا امر کرده است که احتیاط کن. ایها المسلم اذا دار امر العباده بین الوجوب و غیر الاستحباب فحتت. این فحتت را از کجا کشف کردیم؟ از حکم عقل. عقل و حکم به حسن الاحتیاط کشفنا عن الامر الشرعی به عن الامر الشرعی به حسن الاحتیاط. پس این آدم امر دارد ولو نه به عنوان خودش به ما هو قسلون، بل به ما هو احتیاطون. امرش امر ذاتی نیست، امرش امر عرضیه. بی ما هو احتیاطون امر دارد، نه بی ما هو قسلون، نه بی ما هو قسلون امر نداره. شیخ از این جواب گفته، آیا آخوندم جواب گفته؟ جواب شیخ را هم در رسائل مطالعه کنید، هم در تقریرات. جواب شیخ این است که این امر، امر ارشادیه، امر ارشادی عبادت ساز نیست. چه گفتم هاشم امرزا؟ این امری که شما کشف کردی امر ارشادیه، امر ارشادی عبادت ساز نیست. چرا نیست؟ یه خودتون مطالعه کنید. آیا آخون میگد اگر بخواهیم با این امر، با این طریق امر درست کنیم، برای این قسم، این مستلزم دوره، دور را در ارشادم آورده. من نه جواب شیخ را تشریح میکنم که میگد این امر، امر ارشادیه، امر ارشادی عبادت ساز نیست، و نه جواب آیا آخوند میفرماید این مستلزم دوره. من یه جواب ثالثی دارم که از این جواب ثالث هم در دلیل اول باید استفاده کنیم، هم در دلیل دوم که هنوز نخوندیم. اون چیه؟ یادداشت کنید. الامر لا یثبت الموضوع. این یه قاعده اصولی است. امر موضوع را ثابت نمی کنه. مولا گفت که اکرم العلماء. من نمیدونم این زید عالم هست یا عالم نیست. اکرم العلماء که حکمه موضوع را ثابت نمی کند انه عالمون. این یه قاعده است که حکم موضوع خودش را ثابت نمی کنه. اگر این جمله را حفظ کردیم، هم جواب استدلال اول روشن میشه، هم جواب استدلال دوم. اون این است که عقل میگد حسن یحسن الاحتیاط فی ما امکن الاحتیاط. عقل که بگد یحسن الاحتیاط فی ما یمکن الاحتیاط. شرعن میگد احتیاط فی ما یمکن الاحتیاط. ما کبرا را قبول داریم ولی نمیدونیم اصلا در اینجا احتیاط ممکن هست یا ممکن نیست. اگر واجب باشد احتیاط ممکنه، اگر واجب نباشد اصلا احتیاط ممکن نیست. بنابراین موضوع حسن یحسنو، بگو یحسن الاحتیاطو فی ما امکن الاحتیاط، کش کردیم ایها المسلم احتت لدینک فیما یمکن الاحتیاط. اصلا ما نمیدونیم امکان احتیاط در اینجا هست یا نیست. اگه واجب باشد هست، اگه غیر واجب باشد احتیاط اصلا ممکن نیست. امر عبادی حتما باید امر داشته باشیم که امرش مشکوکه. ولذا گفتیم الحکم، آشبم رضا بگو، الحکم لا یثبت الموضوع، حکم موضوع را ثابت نمی کنیم. عقل میگد احتیاط ممکن است فیما امکن، کشف کردیم امر شارع را، شارع هم گفت بله بله یحسن الاحتیاط، احتر اجه المسلم فیما یمکن الاحتیاط. اینجا شک در موضوع داریم که اصلا امکان احتیاط هست یا نیست. این جواب خیلی روشنتر از جواب شیخ است که میگد اوامر احتیاطی اوامر ارشادی است و اوامر ارشادی عبادت ساز نیست، چون اوامر ارشادی توسلیه. یا جواب آیه آخوند دور و بشقاب درست کرده، میگه این مستلزم دوره. نه بابا، پیچیده نگو، آسان بگو. بگو حکم العقل موضوعش فیما امکن الاحتیاطه، کشف کردیم امر شارع را، امر شارع هم فیما یمکن الاحتیاط. ما شک در موضوع داریم که هل هنا یمکن او لا یمکن. الطریق الثانی، عرض کردم چند تا راهکار درست کردم، 6 تا راهکار غالب اینها در کفایه هست. الطریق الثانی میگن از این که شرع مقدس به احتیاط ثواب میدهد، یکی از مقدمات ما این بود که احتیاط مستلزم ثوابه. از این که شرع مقدس بر احتیاط ثواب میدهد، از وجود ثواب کشف کنیم امر شارع را. از وجود ثواب بر احتیاط کشف کنیم حکم امر شارع را. سؤال، ما الفرق بین الجواب الاول و الجواب الثانی؟ هر دو از حکم عقل حکم شرع را کشف کردیم. در اولی کشف کردیم، در اینجا هم کشف کردیم. ما الفرق بینهما؟ الفرق بینهما اولی برهانش لمیه، دومی برهانش انیه. در اولی از علت پی بردیم به امر، از این که احتیاط حسنه پی بردیم که شرع هم امر داره. ولی در اینجا از معلول پی میبریم که ثوابه. از این که احتیاط ثواب دارد کشف میکنیم که شرع مقدس نسبت به این قسل امر دارد، البته نه به عنوان اولی، به عنوان احتیاط. یلاحظ علیه بما لاحظنا علی الدلیل الاول، اشکالی که بر طریق اول کردیم همینجا هم وارده. چطور وارده؟ بفرمایید. چطور وارده؟ احسن. عقل میگد که احتیاط ثواب دارد فیما امکن الاحتیاط، اما در اینجا شک داریم که اصلا امکنه ام لم یمکن. اگر واجب باشد امکنه، واجب نباشد اصلا لا یمکن. ببین راه روشن، همیشه در ریاضیات اساتید به ماها میگن، به همه گفتن یه مسئله ممکنه دو تا راه حل داشته باشه، یکی پیچیده است اما یکی آسانه. همیشه از اون آسان حل کنیم که طرف قانع بشه. نه، من جواب اول گفتم که امر احتیاطی امر ارشادی، امر ارشادی توسلی، و توسلی عبادت ساز نیست و نه دور آیا آخوند را گفتیم آمدیم یه قاعده اصولی که همگی یاد گرفتیم که الامر لا یثبت الموضوع، حکم موضوع را ثابت نمیکنه. اگر این را گرفتیم هر دو طریق طریق غیر صحیحی است. اگر عقل میگد یحسن الاحتیاط فیما امکن، اینجا شک داریم که امکن هست یا نه. یا جواب استدلال دوم گفت از وجود ثواب کشف میکنیم وجود امر را. میگیم عقلی که میگد ثواب یا شرعی که میگد ثواب فیما امکن الاحتیاط، میگه اینجا نمیدونیم امکن هست یا نیست. الطریق الثالث، آقایانی که دیشب کفایه را نگاه کردن، کفایه براشون حلوا میشیم، ببینه همه را با از هم جدا میکنیم. الطریق الثالث میگن اصلا ما عبادت احتیاطش منهای امر. عبادت را اگر بخواهیم احتیاط کنیم میداریم منهای امر. کی گفته بر این که حتما با باید قصد امر کنیم؟ مراد از احتیاط در این قصد آوردن قصد است منهای امر. این جواب در شأن یک اصولی نیست. اصلا روح عبادت همان امر است و قصد تقرب. اگر امر و قصد تقرب را برداریم این دیگه عبادت نیست. عرض کنن نمازی که شما میخونی اگر قصد خدا کنی نمازه و الا ورزشه. اونی که این را از ورزش در میارد عبادت میکنه همان قصد امر شما خم شدن، بلند شدن، سجده رفتن همش برای خدا. این تعبیری که در اینجا احتیاط منهای عبادت هست اصلا در توسلیات درسته، اما در تقربیات، در عبادیات احتیاط منهای عبادت، ببخشید احتیاط منهای امر و تقرب، مثل اون شیر بیال و دم و اشکم که دید مثل همون میمونه. تا اینجا بله، بس نشد دیگه، بس احتیاط نکن. اگر دور لازم بیاد احتیاط نکن دیگه. بنابراین سه تا راهکار باطل شد. اول میخواستن با اوامر مستکشف از حسن احتیاط، دوم از اوامر مستکشف از ترتب و ثواب، سوم خودش خلاص کرد گفت احتیاط یعنی آوردن عبادت منهای امر. الجواب الرابع یا الطریق الرابع، لطف کنید لطف کنید بعد از درس، وقت ما کمه، اجازه بدید دیگه. الطریق الرابع دیگه، الطریق الرابع این همون است که الان میگیم. صمد دیگه چه گفت؟ گفت که چه گفت؟ بله، اضمار قبل از ذکر در پنج جا، مغنی میگد هفت جا، علامه همدانی جا را کرد هشت جا. الطریق الرابع همینی که میگید، همینی که عرض میکنم میفرمون. الطریق الرابع اون این است که چه گفته که در عبادت قصد امر کنیم؟ امر قطعی، یکفی قصد الامر الاحتمالی. این جواب جواب بدی نیست، البته بهتر از این هست. قصد امر قطعی لازم نیست، قصد امر احتمالی. همینقدر که احتمال میدم این امر داشته باشه کافیه. بله، به شرط اینکه یقین کنیم حرام نیست، یا واجبه یا مباح و یا مکروه. میدونیم مستحب نیست، البته حرام هم باید نباید باشه. بناً علی هذا در احتیاط قصد امر قطعی لازم نیست، قصد امر احتمالی هم کافیه. اتفاقا در احتیاط غالبا اینه، چهار طرف من نماز میخونم، این طرف امرش قطعی نیست، امرش احتمالیه. اصل نماز امرش قطعیه، اما این طرف احتمالیه، پشت سر احتمالیه، بنابراین در احتیاط امر قطعی لازم نیست، امر احتمالی کافی. اجازه بفرمایید قربانت برم یا علی. گفت یارم همدانی و خودم هیچ ندانی، یارب چه کند هیچ ندان با همه دانی. الطریق الخامس، همی که میخواد بگه الطریق الخامس، از بیخ منکر بشیم، بگیم قصد امر لازم نیست، قربتا الالله کافیه. مبنای امامم همینه که اصلا در عبادات قصد امر لازم نیست، لا امرن قطعیان ولا امرن احتمالیان، اینم لازم نیست. همین مقدار کار برای خدا میفرمود که در عبادت همین برای ما کافیه. آقایانی که جلد اول بودن در مسئله تعبدی و توسلی، در اونجا این مسئله را گذروندیم که در عبادت قصد امر لازم نیست، لا امر احتمالی ولا قطعی، بلکه کار برای خدا باشد. نماز میخونم قربتا الالله، دیگه لازم نیست بگم که امر دارد زور. اگر مسئله این باشد قصد و قربت کافیه. دیدید عرض میکردم چرا عجله میکنی؟ آخه الان میاد. پنج تا طهار راهکار گفتیم، بشماریم با انگشتانمون. یک، امر مستکشف از حسن احتیاط عقلن کشف کردیم امر شرعی رو. دو، از ترتب ثواب کشف کردیم امر شرعی رو. سه، گفتیم در عبادت امر لازم نیست، قصد امر، قصد قربت لازم نیست. چهار، امر احتمالی. پنج، قربتن الالله. واقعا من این قصد را قربتن الالله میارم. شد شد، نشد نشد. گفت گنجش مفت، سنگ مفت، خورد یا نخورد، من میارم. اگر مطابق واقع شد اهلا و سهلا، اگه نشد کاری نیست. هاذا هو الطریق الخامس و هاهنا طریق سادس، که مقدمه بحث فرداست. اون کدومه؟ وارد بشیم بگیم که عرض کنم در مستحبات تساهل در کاره. اون قاعده اسمش یادتونه؟ التسامح فی ادله سنن. روایات داریم که در این مورد، که در ادله سنن سختگیری نکنید، تسامح در ادله سنن، دقت کنید. با روایاتی که در تسامح در ادله سنن هست امر درست کنیم، این فراموش نکن. اگر روایاتی داریم که تسامح در ادله سنن، میخواهیم با تسامح در ادله سنن برای این قصد امر درست کنیم، و الا تسامح در ادله سنن که به درد نمیخوره. باید تسامح در ادله سنن امر ساز باشد نسبت به این عملی که الان انجام میدهیم، و این بحث ماست فردا انشاءالله، یعنی فردای تحصیلی که شنبه باشد.